أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض شد که یکی از اسباب شایع و رایجی که سبب بروز اختلاف در روایات شده است، تقیه است. بحثی رو در این زمینه در باب تقیه آغاز کردیم. واضح است که ما در اینجا بحث کلامی نداریم، برای در مقام اثبات مشروعیت تقیه یا چیزای از این قبیل نیستیم، اون در جای خودش. ما میخوایم ببینیم که تقیه معمولا کجاها واقع میشده است، تا بر اساس اون بتونیم بگیم که میشود حکم کرد در اینجا تقیهی صورت گرفته یا نه. خب عمدتا هم تقیه خوفیه مد نظرمون هست. در تقیه خوفیه گفتیم دو حالت اصلی وجود دارد: یک، عدم مخالفت با حکومت; دو، عدم افشاء تشیع. عدم مخالفت با حکومت یعنی عدم مخالفت با اموری که به نوعی با دستگاه خلافت مربوط می شوند، اعم از مخالفت با شخص خلیفه یا والی منصوب از قبل او یا قاضی او یا سایر صاحب منصبانی که به هر حال مخالفت با اونها تبعات بدی رو برای شخص مخالفت کننده در پی داشت. خب در اینجاها تقیه صورت گرفت. مورد دیگر، عدم افشای تشیع. در عدم افشای تشیع، من در مورد اول یه تذکری عرض کنم، و اونی که در مورد اول گفتیم که اینجا شیعه یا سنی بودن مدخلیتی نداره، فرقی نمی کرد طرف شیعه از سنیه یا پیرو چه مذهبی از مذاهب فقهی اهل سنت هست، ایناش اهمیتی نداشت. اونی که حکومت براش مهم بود این بود که نرخش شکسته نشه، قانونش زیر پا نره، به شخص خلیفه مثلا یا صاحب منصبان اون بر نخوره و مخالفتی با اونها صورت نگیرد، این براشون مهم بود. اما اینکه خواستگاه این مخالفت یا عدم مخالفت چه مذهب و چه فکریست، فعلا در این مرحله براشون اهمیتی نداشت، خواستن عملا کسی باشون مخالفت نکند. مورد بعدی، پس این عدم مخالفت با حکومت. مورد بعدی، عدم افشای تشیع. گفتیم در اینجا هم باز دو حالت بود. گاهی حالت شخصی داشت، یعنی عدم ایجاد حساسیت و خطر برای شخص شیعه، که این میتونست از سوی حکومت باشد این ایجاد حساسیت و خطر، یا از سوی مردم باشد. حالت دوم، عدم ایجاد حساسیت و خطر نسبت به مجموعه شیعیان و امام اونها، که باز این هم میتونست از سوی حکومت باشد یا از سوی مردم. خب در این موارد اون عدم مخالفت با حکومت رو در اونجا یه روایتی رو خوندیم براتون از امام صادق علیه السلام، در زمانی که ایشون در حیره بودن، در زمان ابوالعباس، و حضرت طبق این نقل، طبق این روایت فرمودن که روزی که والله از ماه مبارک رمضان بود، یعنی یوم الشکر، پایان ماه مبارک رمضان رو، من روزه رو خوردم به خاطر این که اگر این کار رو نمی کردم یضرب عنقی، گردنم زده می شد، گردنم زده می شد. روزی که قطعا از ماه مبارک رمضان بود و اون روز من افطار کردم تا کشته نشم. خب اگر ما این روایت و اشباه این روایت رو بپذیریم، میتونیم بگیم که این امر از امام معصوم صادر شده است و ناظر به شخص خودشون هم بوده. یعنی حضرت احیانا خواسته جان خودش رو نجات بده، یعنی به امر الهی الان حق نداشته که جان خودش در معرض خطر قرار بده. موضوع دارای اون سطحی از اهمیت نبوده که حتی لازم باشد امام معصوم فدای این مطلب بشود. اینجاها آمدن ورود کردن. البته خلفا نمیخواستن از امام معصوم که بیاد مثلا تبری از رسول الله بجوید یا بگد من اسلام قبول ندارم یا قرآن قبول ندارم، ولی اگر چنین چیزی میخواست علی القاعده امام قبول نمیکرد دیگه، واضح بود دیگه. این دیگه چیز نبود که ازشون به امام باش موافقت بکنن. خب همچنین بعضی موارد دیگر هم از روایات استفاده می شود که اهل بیت علیهم السلام نظر مبارکشون این بود که در این جور جاها شخصا تقیه انجام ندهند. فرض کنید روایتی هست صحیحه زراره، قال قلت له فی مسح الخفین تقیتن، این که روی کفش، روی کفشمون ما تقییتاً مسح بکنیم در وضوع. فقال امام علیه السلام طبق صحیحه زراره فرمودن، فقال، این در کافی شریف آمده، طبیعتاً در وسائل هم آمده، اون کتاب الامر و نهی، کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، ثلاثتون لا اتقی فیهن احدا. امام فرمود سه چیز هست که من در این سه امر با هیچ کس شوخی ندارم، از هیچ کس هم تقیه نمی کنم. لا اتقی فیهن احدا، از هیچ کس تقیه نمی کنم. اون ستا چیه؟ یک، شرب المسکر و مسح الخفین و متعت الحج. این ستا که من بخوام شرب خمر بکنم، مسکری رو بالاخره حالا بخورم بنوشم، روی کفشم مسح بکنم و یا بخوام حج تمتع رو ترک بکنم و کنار بگذارم، بخوام به مدلی که اهل سنت حج قران انجام میدن، اونطوری نه، حج تمتع. این ستا. جالب است که زراره اینجا یه تعلیقه خودش داره، قاخونا فقیه بودن بالاخره. قال زراره ولم یقل الواجب علیکم الا تتقوا فیهن احدا. امام نگفت شما هم لازم این کار رو بکنید، حضرت فرمود من این کار انجام میدم، من از هیچ کس در این مسئله تقیه نمی کنم. یعنی امام شرایط استثنایی خودش رو بیان کرد که من در این مسئله از کسی تقیه نمی کنم، اما نفرمود که وظیفه شما ها هم چه آقا همینه که شما هم تقیه نکنید. بله اگر واقعا لازم شد تقیه بکنید در جایی، مثلا فرمود که این کار رو انجام بدید. حالا الان در مقام بحث فقهی نیستیم، ما اشتباه وقت به ذهن خطور نکند کار نداریم، ممکن در این موارد باید تقیه کرد نکرد در فقه بررسی بشود. الان داریم عرض میکنیم که شأن امام، شأن امام چیه؟ اینجا تقیه میکنه یا نمیکنه؟ خب امام میگه نه، لا اتقی فیهن احدا، تو این سه مورد تقیه نمیکنم. یا موارد این چنینی که خود حضرت مثلا فرموده است که تقیه نمیکنم، یا تناسبی با شأن امامت ندارد، چیزهای از این قبیل. و خب اینم پس بگیم که اینطور. اما در غیر اینها عدم مخالفت با حکومت، ما بگیم که اینها چیزهایی که حکومت بهش برمیخورد. مثلا فرض مثلا تو همین سه تا مثال، مثلا اینکه امام روی کفشش مسح بکنه یا روی کفشش مسح نکنه، حکومت به این کارا چی کار داشت؟ چه اهمیتی براش داشت اصلا که امام روی کفشش مسح بکنه یا کفشش مسح نکنه؟ مثلا امام شرب خمر بکنه یا شرب خمر نکنه، براش اهمیتی نداشت این موضوع. حالا ممکن بود امام رو بردن پیش خلیفه، قصهش هست دیگه از اون خاطر که امام رو بردن پیش خلیفه محضر مبارکتون، خلیفه اینقدر مشروب خورده مست کرده از لایعقل نمیفهمه چیز، بعد به امام تعارف میکنه بیا تو هم مثلا مشروب بخور، بعد امام علیه السلام اونجا جوابش رو دادن و عرض محضرتون که فرمودن که چه و فلان، حالا قصهش هست دیگه روازش این منظور عرض خاطرتون که این ممکن. اما در حالت عادی حالا خلیفه دنبال این نبود که امام شرب خمر بکند مثلا، این حتما ایشون هم بالاخره مستفیض بشه انجا نکنه مثلا محروم بمونه، یا فرض فرمود که حجشو به نحو قران انجام بده نکنه و حج تمتع انجام بده. اینا چیزایی نبود که برای خلیفه خیلی مهم باشن، اون اموری که به سیاست و حکومت خودشون مربوط بود اینا رو می‌خواستن. خیلی خوب، پس از این عبور میکنیم. پس در یه موارد بسیار محدودی لعل امام علیه السلام در جاهایی که مخالفت با حکومت باشد تقیه کرده از شخصاً و خواسته حکومت رو به انجام رسونده. ظاهراً مواردش هم خیلی زیاد نیست، خیلی اینجا اون دست به عصا حرکت میکنن و احیاناً در روایتش هم خدشه میکنن. عبور میکنیم از این، بریم مورد بعدی، عدم افشای تشیع. خب عدم افشای تشیع هم باز برای امام معصوم موضوعیت پیدا نمیکنه، چون همه میدانستن، صغیر و کبیر میدانستن که این آقا گوهادا امام الرفضه تولد رو توهین میکنه، ولی ایشان امام شیعیانه، شیعه که سهله، امام شیعیان. همه میدانستن که ائمه علیه مصطفی و السلام اینها دارای آراء خاصی هستند که چه بسا متفاوت است با آرائی که سایر فقهای موجود در جامعه اسلامی ندارند. همه این رو خبر داشتن، واضح بود، هم دستگاه حکومتی خبر داشت، هم علما و فقهای سنی خبر داشتن و هم بفرمایید که مردم خبر داشتن. در این حال اینقدر ائمه علیه السلام جایگاه رفیعی در سطح جامعه داشتند که کسی به خاطر اینکه اینا رأی متفاوتی دارند متعرض شخص اونها نمیشد، به این مسئله کاری نداشت. و احیانا فقهای بزرگ در میان اهل سنت، مثل فرض بفرمایید که مالک که فقیه مدینه بود، یا ابو حنیفه که فقیه عراق بود، یا اشخاص دیگه، اینها علنا سوالاتشون رو از فقهای اهل سنت بودن، خیلی جایگاه داشتن، اما علنا سوالاتشون از امام معصوم میپرسیدن، علنا رجوع میکردن و سوالاتشون رو مطرح میکردن و پاسخ میگرفتن. یعنی اینقدر دیگه مطلب آشکار بود و جایگاه امام اینقدر بالا بود. یا فرض بفرمایید از جمله مواردی که اینجا مطرح شده این است که گفته می شود که اختلاف شیعه و سنی در احکام حج خیلی کمه، حتی اقلیه. ما یکی در کتاب الجهاد اختلافمون خیلی کمه با اهل سنت، به جهت کثرت آیاتی که وجود دارد و کثرت جنگ هایی که در زمان خود رسول الله بوده است. در این جور مسائل در کتاب الجهاد اختلاف با اهل سنت خیلی کمه، چون عموم مسائل یا در آیات آمده یا در سنت پیامبر خدا آمده، اختلافات کمه. نمیگم اختلاف نداریم با اهل سنت، اما خیلی کمه. عرض محضر مبارک سروران گرامی، یکی اینجا، یکی در کتاب الحج. در کتاب الحج هم اختلافمون کمه، البته خب بله اختلاف اساسی داریم، مثل اسقاط حج تمتع که اینو دومی اعلام کرد که متعتانی بود که من اینها رو حرام کردم، یکی متعه نکاح هست و یکی متعه حج هست. حالا این شما اینو در نظر نگیرید، در خیلی مسائل دیگه این که آقا مثلا فرض کنید که مثلا فرض کنید ما بگیم ما 7 مرتبه بعد دور خانه کعبه بچرخونیم، که نه 8 مرتبه یا 6 مرتبه، اینا دیگه نداریم دیگه. سعی بین صفا و مروه، مواقی، چیزای دیگه، فرض کنید عرفه، نم قربان، رمی، بفرمایید که بحث جمرات، فلان، معمولا دیگه با هم دیگه مشترکیم. عرضم خدمتتون که جهتش رو میدونید چی میگن؟ آیون میگن جهت اشتراک میان ما و اهل سنت این است که معمولا ائمه علیه السلام در ایام حج در مکه مکرمه حضور داشتن و در مراسم حج حضور داشتن، و به جهتی که عموم مسلمین، به جهت احترامی که عموم مسلمین برای اهل بیت قائل بودن، به عنوان که اینا نوادگان پیامبر خدا هستن و همچنین علما احترامی که بر اینها قائل بودن، رفتارهاشون رو با رفتارهای اهل بیت تنظیم میکردن و شبیه اونا رفتار میکردن. و باز علمای اهل سنت اگر در موسم حج با سوالاتی مواجه میشدن نمیتونستن پاسخ بدن، امام معصوم اونجا بود، رجوع میکردن به ایشان و ازشون سوال میکردن، پاسخ مردم رو میدادن. همین حضور ائمه در ایام حج و احترامی که مردم و علما برای ائمه قائل بودند سبب شده است که موارد اختلاف ما و اهل سنت در مسئله حج به حداقل برسه. باز تاکید کنم، نمیخوام بگم نیست، اما خیلی کم شده. و این جایگاه امام است توی جامعه، جایگاه امام توی جامعه همچنین حالتی است دیگه. شما تو روایات تاریخی ببینید که مثلا امام معصوم آمده است بخواد بره استلام حجر بکنه، تمام جمعیت کنار رفتن، نه به معجزه، نه به شکل طبیعی به احترام، اینکه فرزند پیامبر خداست، نوه پیامبر خداست، بخواد بره استلام حجر بکنه، همه کنار میرفتن، امام میرفت جلو استلام حجر میکرد، بر میگشت، مثلا چیزای از این قبیل بساش هست دیگه. حالا مثلا شما خلیفه وقت بوده، برای او کسی کوچه باز نکرده است، وقتی که امام معصوم آمده رفته جلو براش راه باز کردن، او گفت آقا کیه این که خودش احترام میکنن مردم، من خلیفم خدای احترام نذاشتن، این آقا شده بهش احترام گذاشتن. حالا هست دیگه اون شعرهایی که احیانا سروده شده است اینجا، چه من دیگه نمیخوام وارد این قصه ها بشم که پول میکشه ارسون خاطرتون که. پس امام علیه السلام این مسئله افشای تشیع نداشتن دیگه، این دیگه از قبیل تحصیل حاصل بود. امام رو همه میدونستن که ایشان یه شخصیت اقلش یه فقیهه، حالا ولی اینکه نگاه امام که نداشتن، اقلش یه عالمه، یه فقیهه، نظرات خاص خودشو دارد و نظراتش هم نظرات محترمی است و افراد به ایشون رجوع میکردن و عرض خواهدتون که و سوال میکردن و برای ایشون احترام قائل بودن، فلذا این جهت مهمه. ببینید حالا امام که جای خودش محفوظ، امام که جای خودش محفوظ، حتی ماها هم گاهی اوقات اینطور میشه. بنده خاطرم میاد یک کشوری رفته بودیم اونجا، خب با جمعی از این طلبه های شیعه اهل همون کشور رفتیم به یکی از مجالس اهل سنت ارسون خاطرون که، بعد حالا این مراسمی داشتن فلان، حال من بنده معمم لباس خاص رفتیم اونجا، اونا نه لباس شخصی، اینا به من گفتن که آجا شما اونجا تقیه کنید، مثلا اینطوری بکنید اینطوری. گفتم آقا این اصلا خنده‌داره، مضحکه، من واضح روحانی شیعه هستم، من معمم دارم میام اونجا، میخندن، خب معلومه من روشم این نیست، بعد من اداهای اونطوری در بیارم که نمیشه که، آخر بعد بخوره به آدم. شما ها حالا حسابتون جداست، شما هم معمم نیستید هم اهل این کشورید و اینا هم خبر ندارن شما شیعه شدید، مثلا خبر ندارن که شما طلبه شدید فلان، ها خیلی خوب، اما من اصلا مسخره است، یعنی باعث خنده میشه، یعنی جوی جوکی خودش. عرض خواهدتون که میخوام بگم یعنی حالا ماها که طلبه هایی هستیم، عرض خواهدتون که وقتی توی جامعه ما رو میشناسن، وقتی ما خبر دارن ما چه جوری هستیم، بعد ما بیایم تقیه کنیم بعد یه جور دیگه رفتار بکنیم، خب اینطور گاهی اوقات مردم به ما رجوع میکنن میگن بله حاج آقا میدونیم شما که این کارو انجام نمیدید، مثلا حال توی مجلسی دارن کف میذارن، مثلا خب اونجا کسی از من انتظار منم کف بزنم، مثلا فرض چه کار بی‌نمک که من دیدم بعضی افراد میگن نه ما هم شبیه بقیه مردم بشیم، خیلی بیخود میکنه شبیه بقیه مردم بشه، اما سر موقع ما با از تو انتظار ندارن، حالا کف زدی بعدم حتما میخوای بری وسط، اما سر موقع گرم میشه طرف آرام آرام، ولی حرکات موزونی هم میخواد انجام بده، از منظر مبارکتی یه چیزی بوده، کلیپ پخش کرده بودن یا آقای اسلامی میگم نفهمیدیم، آخر خیلی مبهم بود که توی مراسم عروسی ظاهرا گفتش که دیدم خیلی افراد ناراحت هستن، یه کلیپی بود آقای معمه بالی منبر بودی صحبت هایی میکرد، نمیدونیم که خودش بالاخره حرکات موزونی کرده یا بقیه رو هل داده، بالاخره سبب شده که اون مجلس شادی تبدیل بشه، خیلی خوشحالم بود از این مطلب. حالا مراد این هستش که این برای اهل بیت علیه السلام معنا نداره، یعنی اگرم انجام بده افراد خندهشون میگیره، آه تو که ما بدونیم تو وضعیت چیه، تو حرفا قبول نداری، تو اصلا چی نیستی. من یه وقت خدمت رو عرض کردم همین صندوق دفتر تبلیغات، خدا قسمت کنه اونجا تشبه برید، رفته بودیم قسط وام بپردازیم، عرض و خواهدتون که خیلی سال پیش اون صندوقداری که نشسته اونجا من گفت چجا این برگه ها تموم شده، بعد یه دفعه دید یه برگه هست، یه پیدا کرد، گوه شانستون گرفت و از شانس شما یک برگه فقط بونده و به شما بدیم، بعد یه نگاهی به من کرد، من همچنین نگاهش میگم تا چی بگم، عرض خواهدتون که، بعد گفت میدونم شما شانس رو قبول ندارید، میگید هر حادثه یه علتی داره، عرض خواهدتون که شانس و الاتفاقی و التصادفی و این چیزا نداریم ما، فلا دارم آخوندی برای خودش هم پشت دخل چکار میکرد، عرض خواهدتون که به هر حال میخوام بگم که تو این امورم حتی نگفتم بهش که نه عموم طلبه های ما بلا تشبیه آقای اون مطلب هم عوام هن اینسان نمی فهمن که چرا همین هم شانس رو قبول دارن، اصلا خبتی که بر تقدیر مراد نست که میخوام میگم تا اینجور امورم که میگه آقا تو آخوندی شما آخوندا مثلا فرسون که شانس رو قبول ندارید، میگید هیچ مثلا واقعی بدون علت رخ نمیده، حتما علت داره، اما مثلا تا اینجور امورم میفهمن تا برود مسائل بالاتر و شدیدتر اینا رو اگر بخوام قصه هاش تعریف کنم دیگه از طور بحث خارج میشیم. اینقدر در زندگی شخصی خودم در کشورهای مختلفی که بودم با اهل سنت برخورد کردیم، با مسیحی، با دیگران فلان اینا ارمانزاتو برخورد داشتیم. اصلا تقیه معنا نداره، خنده داره، بدتر اصلا ناراحت هم میشن، میگه داره سر من کلا میذاره، چون میدونه من که این قبول ندارم این حرفا رو. تا برسد به امام معصوم، اون شخصیتی هم که شناخته شده بود، همه جامعه میدونستن که اینا یه افکار خاصی دارن از محضر مبارکتون که و اینطور و اصلا خودتون که ازشون انتظار نمیرفت که در بعضی موارد تقیه بکنه. مرحوم امام در این الرسائل العشره که عرض کردم خدمتتون که رساله اولای این ارسون خدمتتون که چیز هست، تقیه هستش، در این رساله اولا بله که حالا این فکر میکنم که چند تا چاپ داشته باشه که احتمال هم یه چاپ به دیگه ارسون خدمتتون، مگر حالا ضمن اون مجموع آثار ایشون اگر اونجاش صفاتش فرق کنه نمیدونم. به هر تقدیر اینجا صفحه 12 دارد که صفحه 12 همین رسائل رساله تقیه، حول الموارد التي لا يجوز التقيه فيها منها بعض المحرمات والواجبات التي في نظر الشارع والمتشرعه في غايه الاهميه، که دیگه اینجا نمیشه تقیه کرد. مثال میزنن، مثل هدم الكعبه والمشاهد المشرفه، یا شما برو کعبه رو تخریب کن، میگه چشم حق نداری کارو بکنی، کعبه رو تخریب کن ولو بلغ ما بلغ، حق نداری بری کعبه رو تخریب کنی یا مشاهد مشرفه رو تخریب کنی، به نحو یمحى الاثر مثلا ولا یرجع عوده، مثلا میگه آقا من تقیتا رفتم اونجا دینامیت زیادی تو حرم امیرالمومنین علی عز الله کار گذاشتم نابود کردم، یعنی اصلا دیگه این حالا حالاها دیگه حرم نمیشه اونجا ساخت. هر محضر مبارکتون که بی خود میامش تقیه ما نداریم. و مثل رد علی الاسلام و القرآن، تقیتاً یک کتابی در رد قرآن نوشتم، تقیتاً در رد اسلام یک دهه منبر رفتم، مثلا این چه تقیه که بله چیزای از و تفسیر به ما یفتد المذهب و یطابق الالحاد و غیرها من عظائم المحرمات. حالا دیگه نمیخونم بقیهشو، تا میاد صفحه 13 میگه و من هذا الباب، مرحوم امام توی این رساله میفرماد و من هذا الباب ما اذا كان المتقي ممن له شأن و اهمیت فی نظر الخلق، شخص متقی، شخص تقیه کننده دارای یک اهمیت و شأنی است در نگاه مردم، به حیث یکون ارتکابه لبعض المحرمات تقیتن او بله ترکه لبعض الواجبات مما یعد موهنا للمذهب و هاتکا لحرمته كما لو اكره على شرب المسكر والزنا مثلا فان جواز التقيه في مثله تشبثا بحكومه دليل الرفع وادله التقيه مشكل رفع مثلا مستور رو الیه رفع ما اكره مثلا از حدیث رفع بخوام استفاده بکنیم آن یا بخوام از ادله تقیه استفاده کنیم ایشون میگه مشکل بل ممنوع بل ممنوعون. بعد میگد ولعله علیه محمول قوله فی صحیحه زراره، که همون که ما خوندیم براتون که ایشون میگه الاتیه بعدم اتقائه من شرب المسکره الى آخره. عرض محضر مبارکتون که خب یعنی اگر کسی دارای یه شأنیه، یه جایگاهیه که این اگر در بعضی موارد بخواد تقیه بکنه اصلا اعتقادات مردم به هم میریزه، دین مردم خراب میشه، خب در اینجور موارد هم تقیه بگیم نیست و امام در رأس این قرار داره. پس دو تا وجه برای ذکر کردیم، یک وجه این که اساسا افشای تشیع اینجا برای امام معنا نداشت، همه میدونستن امام کیه و چه کاره است و چه دیدگاه هایی دارد، هازا اولا. و ثانیا بر این که امام علیه السلام اگر میخواست در بعضی موارد در مورد بعضی از محرمات تقیه بکنه، این دیگه هیچی برای مردم باقی نمیمون، تقیه نسبت شخص خودش ها، با سکیت کنم شخص خودش، یعنی خودش بخواد شرب مسکر بکنه، خودش بخواد عرض مثلا تو که علیاذ بالله مرتکب زنیه بشه، مرتکب کذا بشه، اینا دیگه هیچی برای مردم به لحاظ اعتقادی عرض محضر مبارکتون که باقی نمیموند. و بله بله لذا لازم بود که تقیه رو کنار بذاره. خیلی خوب، پس ما بگیم اینجا تقیه برای شخص امام، یعنی اتقاء بکند امام علیه السلام برای حفظ جان خودش از قسم ثانی، یعنی عدم افشای تشیع، اینجا موضوع نداره، موضوع نداره، یعنی مورد اصلا ندارد. خیلی خوب، پس اون چه که هست تقیه امام علیه السلام هست برای حفظ شیعیان، برای این است که شیعه حفظ بشه. حالا آحادن او بفرمایید که جماعتن شیعه رو حفظ بکنن، اینجا بله، اینجا تقیتن. خب مطالب ممکن فرموده باشن، جهتش هم این بود که میگن آقا ما قبول داریم این آقا یه افکاری دارد، یه عقاید دارد، اصلا خودشو خلیفه به حق رسول الله میدوند، ما رو غاصب میدونه، این که این طوره کارش نمیتونیم بکنیم، به وقتش شهیدش خواهیم کرد، وقتش قد رسید. خیلی خوب، اما اونایی که با این آدم مرتبطن، اونایی که در ارتباط با اینن، اونایی که دارن حمایتش میکنن، اونایی که تابع اونن، اونا رو ما میگیریم و از بین میبریم، یا مردم علیه اونا چه میکردن. امام علیه السلام برای حفظ شیعیان، چه شخصی که از امام سوال میکرد، چه برای حفظ جماعت شیعیان، عرضم خدمتتون که این مطالبی رو میفرمودن که جنبه تقیه‌ای داشت. حالا عبارت باز مرحوم امام رو اگر بخوام اینجا بخونم، بله صفحه 11 همین رساله ایشون فهمیدن و ظاهر ان غالب تقیه الائمه علیهم السلام فی الفتوا لاجل حفظ شیعتهم، غالب موارد اینطوره، برای حفظ شیعیانشون این مطالب رو میفرمودن. خیلی خوب، در این قسمت همچنان که ما پای تابلو هم نوشتیم، گفتیم آقا اینجا گاهی اوقات شخص اون شیعه قرار بود حفظ بشه، گاهی اوقات جماعت شیعیان حفظ بشن. همینجا تذکر بدم این اصطلاح شخص با اون اصطلاح شخصی و نوعی اشتباه برداشت نشه. ما یه بحثی داریم در احکام تقیه و در فقه تقیه مبنی بر این که موردی که ما در اونجا تقیه میکنیم این باید خوف و خطر جنبه شخصی داشته باشد یا جنبه نوعی هم باشد کافیه. گاهی اوقات میشن من شخص خودم در این مورد احساس خطر میکنم، خوف دارم. گاهی اوقات نه اینطور نیست، میگم من آدم زورم زیاده، نمیترسم از اینا، عرضم خدمتتون که حریفشون میشم مثلا فلان. اما نوعاً در یه همچین مواجهاتی خوف وجود دارد، خوف خطر وجود دارد. ما اینجا بگیم دائر مدار خوف شخصی هستیم، خوف خطر منظورم هست دیگه، خطر شخصی هستیم یا نه ولو خطر شخصی هم وجود ندارد بلکه خطر نوعی هم باشد کفایت میکند برای جواز یا وجوب تقیه. در اینجا حالا اختلاف نظر هست، بحث های مطرح شده است، آیون میگن خیلی خوب خطر شخصی که قدر متیقنه، اما خطر نوعی هم مطرح باشد، یعنی نوعاً در چنین مواردی خطر رخ میدهد ولو اینکه شخص جناب عالی هم برای خطر رخ نده، در اینجا هم بشه تقیه کرد یا نه، اعازمی از اطلاق ادله خواستن همین نکته رو استفاده کنن. تا جایی که در خاطرم هست علامه به بالی جناب شیخ اعظم انصاری همینطور نظر مبارکشون هست، برخی دیگه هم همینطور نظرشون هست که اینجا بفرمایید که جنبه نوعی دارد نه جنبه شخصی، شخصا که قدر متیقنش هست اما علاوه بر اون جنبه نوعی هم دارد. بگذاریم، منظورم این بود که این شخصی رو با اون شخصی اشتباه نگیرید، این چیز دیگری هستش، این برای حفظ شخص راوی هست، شخص مخاطب هستش، آن میخوان شخص او رو حفظ بکنن، لذا مطلبی رو به او بفرمان که خلاف واقع باشه. مثلا امام علیه السلام به علم غیب خودش خبر دارد که این ایام این شخص تحت نظارت و مراقبت مأمورین خلیفه است، ممکنه براش آقا مشکل ایجاد بشه، اگر بفهمن این شیعت براش مشکل ایجاد میشه، لذا امام به او پیغام میدن یا حضوری بهش میفرمان که آقا تو اینطور وضو بگیر. ماجرای علی ابن یقطین شد دیگه، همتون حفظ هستید، در ماجرای علی ابن یقطین همین بود دیگه، امام دستور دادن به علی ابن یقطین که وضو بگیره مثل اهل سنت. چرا؟ چون ایام سعایتی شده بود به خلیفه که علی ابن یقطین از اتباع موسی بن جعفره، لذا او باید مثل اهل سنت وضو میگرفت که اون مراقبین که دارن اون تماشا میکنن در خفا دارد وضو میگیرد دیگه، در خفا وضو میگیرد، ببینن که نه در خفا هم مثل اهل سنت وضو میگیره. بعد که اون مسئله برداشته شد از منظر مبارکتون که امام بفرمایید که مطلب صحیح رو به او فرمودن. از جمله این موارد روایت علی ابن سعد بصری هست، وسائل باب دهم از ابواب صلاة الجماعه حدیث چهارم، علی ابن سعد بصری قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام انی نازل على قوم بنی عدی یا عدی، عدی حالا و مؤذنهم و امامهم و جمیع اهل المسجد عثمانیتون، همشون ماشاءالله همه عثمانی هم جال از مؤذن هم شروع میکنه، و مؤذنهم و امامهم و جمیع اهل المسجد عثمانیتون، بله یبرعون منکم و من شیعتکم و انا نازلون فیهم فما ترا فی الصلاة خلف الامام. نظرتون چیه من برم پشت سر این امام عثمانی که براءت میجوید از شما پشت سر این نماز بخونم؟ فقال علیه السلام صل خلفه واحتسب بما تسمع ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل ابن يسار و اخبرته بما افتيتك فتأخذ بقول الفضيل و تدع قولي. برو پشت سر اون نماز بخون، بعد که از منظر مبارکتون که بله بصره که آمدی، در اونجا فضیل ابن یسار ازت سوال میکنه، تو فتوای منو براش بگو، هرچی فضیل گفت به حرف اون گوش بکن و فتوای من رو کنار بگذار. قال علی فقدمت البصره فاخبرت فضیلا بما قال. رفتم بصره به فضیل گفتم امامی همش مطلبی گفت به من. حالا فضیل توضیح میده، فقال هو اعلم بما قال، امام علیه السلام اعلم است به چیزی که فرموده، ولکنی قد سمعته و سمعت اباه یقولان، من از هم از خودش شنیدم از پدرش شنیدم که اینا اینطور میگن که لا تعتد بالصلاة خلف الناسبی و قرأ لنفسک کأنک وحدک کأنک وحدک. خب امام اینطور میدونستن که این الان بره اونجا بخواد خودش جداگانه نماز بخونه، خونه حساس میشن بهش. میدونید وضعیت هم اینجور نبوده است که افراد تو خونه هاشون نماز بخونن، همه تو مسجد حاضر میشدن. تو اگه تو خونه‌اش می‌خواست باشه که مثلا از اسلام خارجه، الان خب شرط متفاوت شد. عرض منظورتون که وقتی اینطور همه میرن تو مسجد حضور پیدا می‌کردن، نره مسجد که اصلا متهم میشه به خروج از اسلام، باید بره مسجد. حالا بره مسجد بعد اونجا شروع کنه یواش یواش خودش خوندن یا جداگانه وایسته بخونه، این چه کاریه؟ عرض منظور مبارکتون که این نمیشه، درست نیست. عرض منظور مبارکتون که لذا باید بره مسجد، بعدم پشت سر او بخونه و نبایدم جداگانه خودش بخونه مثلا که نفهمن فکر کنن که اینم از خودشون هست. خب در این موارد هست که جنبه شخصی دارد. خب حالا باز این خودش دو حالت دارد، دو حالتش هم این هستش، گاهی اوقات این خطری که این شخص رو تهدید میکند موقت، لذا امام علیه السلام یا مستقیما یا به واسطه پیغام میدادن به شخص که خطر برداشته شده و تو از محضر مبارکتون که دیگه لازم نیست کار انجام بدی، کار جدید انجام بده، یا اینکه نه دائم بوده تا آخر عمر او این مسئله ادامه داشته، لذا امام علیه السلام براش بیان نمی کردن از محضرتون که تا به اون به همین شکل ادامه بده و از محضر مبارکتون که به همین شکل عمل بکنه. بله یه روایت دیگه هم بخوانیم. سلمت ابن محرز، این روایت هم وسائل باب چهارم از ابواب میراث الابوین حدیث سوم. سلمت ابن محرز قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان رجلا مات و اوصا الی بترکتهی و ترک ابنته، منو وصی قرار داده، یه دخترم بیشتر نداره، اموالی هم داره، فقال لی اعطها النصف، نصف اموالش بده به دخترش. خب میدونید در میراث، حالا اگر در ابحاث خارج هم کتاب الميراث نخوانده باشید لاقل از شرح لمعه شاید ذهن مبارکتون باشد دیگه، در میراث خب اهل سنت یه اختلاف نظرهای با ما دارن، اونا عصبه یا عصبه، حالا عصبه سرش اینو دارن، عصبه به معنای همین فامیلای پدری هستن، ذکور، ذکوری هستن که فامیل ذکور اون شخص میت، که اونا هم یه سهمی دارن، اونا یک سهمی از این ارث دارن. خب بنابر فتوای اونها اینطور بوده است که نصف باید به همون رسبه داده می شده، به همون ذکور داده می شده، مثلا پسر عموهاش فرض بفرمایید، کسای دیگه که داشتن ها، بعد به اونها داده می شده و نصف دیگر به دختر این شخص داده می شده. خب در میان اهل سنت این فتوا وجود داشته، امام هم همینطور به او فرمودند اعطها عن نصف، فقط نصفشو به این دختر بده. قال فاخبرن، جالبه که این کلام امام با زراره چک میکرده امام درست گفته نگفته، این خیلی جالبه. قال فاخبر تو زراره به ذالک، گفت آقا امامی همچی حرف میزده چیکار کنیم، تکلیف چیه؟ اخبر تو زراره به ذالک، فقال لی اتقاک، امام از تو تقیه کرده، تو چه آدم ناجوری هستی، امام از تو تقیه کرده، حالا تو بس چرا لو میدی؟ زراره ایسی چه کارست؟ قاف قادلی اتقاک، امام از تو تقیه کرده، انما المال لها، کل اموال برای همون دختر خانوم است. امام گفته نصفشو بده، نه کلش باید بشه تحمیل بدی. قال فدخلت علیه، یعنی علی الامام، بعد رفتم امام که آقا زراره میگه شما به ما چیزی گفتی تقیه، فقلت اصلحک الله ان اصحابنا زعموا انک بر انک اتقیتنی، اصحابا میگه که شما از ما تقیه میکنی، آقا ما چه وضع مثلا وضعمون خرابه، ناجوریم، جاسوسیم، چی هستیم، چه مشکلی داریم؟ فقال لا والله ما اتقیتک ولکنی اتقیت علیک، من که از تو نترسیدم، از تو تغییر نکردم، منتها تو اونجا مواظبت بودن، حواسشون بهت بود، عرض محضرتون که ولذا محضر مبارکتون که اینو گفتم که خطر رد بشه، حالا که خطر رفت شد، حالا دیگه مشکل نداره، برو بقیه مال رو هم به همون دختر شی برگردون و فاعتها ما بقی. عرض محضر مبارکتون که خب این هم وجود دارد. پس این یک حالت هست که برای حفظ شخص راوی هست، شخصی که مخاطب امام علیه السلام بوده، و حالت دومش هم که برای جلوگیری از ایجاد حساسیت و خطر برای شیعیان و امام اونها، خب این هم بوده. یعنی ببینید، شاید شما بفرمایید که امام علیه السلام، شما گفتید که در این شق دوم که عدم افشای تشیع باشه دیگه اصلا خطر برای امام موضوعیت نداره، نه ببینید، یه وقت هست که امام خودش عقیده خودشو آشکار نمی کند تا تشیعش لو نره، تا اختلاف نظرش لو نره، گفتیم اصلا این مورد نداره، موضوع نداره، اصلا این تحصیل حاصله، قبلا معلوم شد برای همه که امامی شخص خاصیست و دارای آرای خاص. عرض محضرتون که یه وقت هست نه اینطور نیست، مراد این است که وقتی جمعیتی آمدن طبق نظر امام علیه السلام رفتاری مخالف رفتار جماعت انجام دادند، حساسیت ها به سمت اون جمعیت برانگیخته میشه و بعد حکومت احساس خطر میکنه، حکومت احساس خطر میکنه. شما ببینید، امام رو خلیفه خواسته، گفت تو دستگاه خلافت داری در مقابل ما، امام فهمیدن چه دستگاه خلافت، گفت نه، اموال فراوانی در اختیار تو هست، خیلی پول داری، چه پولی؟ حالا یه شخصی آمده خدمت امام علیه السلام، مثل که 30,000 درهم پول میخواسته از امام، حالا به چه مناسبتی؟ از امام پول میخواسته، بعد امام آوردن براش، مثلا فرمان این درهمه، مثلا فرشون که عراقی، گفته نه از این نمیخوام، امام یه 30,000 درهم دیگه آوردن، درهم حجازی مثلا، گفته نه اینم نمیخوام، مثلا فرشون باز گفتن خیلی یه 30,000 درهم دیگه، مثلا از این چه پول دیگه میده، از اون گفت نه اینم نمیخوام، بعد مثلا چهارمیشو، خب این 4 تا 30,000 درهم میشه چقدر؟ 120,000 درهم. این به امام میگه آه دستگاه خلافت را انداخته، چقدر تو پول داری؟ 30,000 درهم، 120,000 درهم ریخته جلو آقا. خب این بهانه گیریه، وگرنه دستگاه خلافت 120,000 درهم بیت المال اون ارم صندوقش، نه دیگه، میلیون ها میلیون دینار مثلا در اختیار خلیفه بوده، میلیون ها میلیون دینار در اختیارش بوده، حالا یه 120,000 درهم امام علیه السلام اونجا پول داشته، این تعاملشو نداره و میگفت آقا دست خلافت زدی و نمیدونم بیت المال داری و پولا پول پخش میکنی فلان. میخوام بگم اینجور بود، یعنی به امام فشار می آوردن، در حالت عادی میدونستن این آقا دیدگاه خاصی دارد، نظرات دیگه داره، اما وقتی تعداد زیادی میامدن، رفتاری از خودشون بروز میدادن مخالف رفتار جماعت، این سبب میشد که دستگاه حکومتی به امام حساس بشه و به ایشون فشار بیاره، یا مردم متعصبین اینها حساس بشن و بیان امام رو اذیت بکنن. عرض محضرتون که بله، باز در وسائل باب هفتم از ابواب مواقید حدیث سوم، اونجا نقل کرده است که بله، سالم ابن ابی خدیجه، سالم ابن ابی خدیجه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله انسان و انا حاضر، یه آدمی ازشون پرسید، منم اونجا بودم، خدا شکر انسان بوده، از منظرتون که فقال ربما دخلت المسجد و بعض اصحابنا یصلون العصر و بعضهم یصلون الظهر، میرن مسجد، مثلا بعضی از شیعیان خودمون میرن نماز عصر دارن میخونن، بعضیش نماز ظهر دارن میخونن. حالا احتمالاً وقت عصر بوده، وقت عصر بوده که بعضی شیعیان داشتن به همون روش اهل سنت نماز عصر میخوندن، بعضی شیعیان اشتباه اومده، راهنماییشون کنید. بعضی شیعیان از محضر مبارکتون که نه، داشتن متصلن میخوندن، ظهر و عصر رو با هم دیگه میخوندن. اصلا خاطرتون که خب این چجوریه؟ شیعیان چیکار چه اینطوری میکنن؟ بعضهم یصلون بله یصلون بعض اصحابنا یصلون العصر بعضهم یصلون الظهر. فقال انا امرتهم بهذا، من گفتم اینطوری انجام بدید. لو صلوا على وقت واحد عرفوا فاخذوا برقابهم، اگه همشون با هم دیگه همزمان با هم یک گروه حزبی تشکیلات چی هستن با هم میان مسجد نمازشون میخونن میرن دوباره این خطر ایجاد میکنه. نه گفتم هر کدوم توی یه نمازی بخونید، نفهمید شما با هم دیگه هستید، قاطی پاتی بشه، شهر شلوغ بشه و خیلی به شما توجهی چی نکنن. به هر تقدیر خب این برای این بودش که دستگاه حکومتی حساس نشد که جمعیت شیعه جمعیت بزرگی است، هم به خود شیعیان آسیب نزند، هم برای امام علیه السلام مزاحمت ایجاد نکند. خب عمده بس مطلبی که ما داریم در روایات ما همین ها هستش، از منظر مبارکتون که اینا دوائی تقیه هست، تقیه خوفیه هست که وجود دارد. خب حالا اینا که گفتیم دیگه وقت ما تمام است، اما اجمال قصه بخوایم عرض کنیم که خیلی اطاله نکرده باشیم، باید برای این اموری که گفتیم زمینه وجود داشته باشه. یعنی مخالفت با حکومت واقعا باید حکومت مخالف این مسئله باشه. شما ببینید در زمان بنی امیه حکومت خیلی به دین و مذهب مردم کاری نداره، حکومت یه حکومت لاییکه به اصطلاح امروزی، کاری به دین و مذهب مردم نداره، مردم چجور نماز بخونن، چجور روزه میگیرن، حج چجور انجام میدن، اصلا حکومت ورود به این مسائل نداره، کاری نداره. این کاملا اون چیزی که شما امروز به نام سکولاریسم میشناسید واقعا همینطوره، حکومت کاری به مردم ندارد به لحاظ مذهبی. لذا اونی که وجود دارد فقط همون حساسیت های خاصی است که نکنه دور و بر اهل بیت شلوغ شده باشه یا مخالفت به برخی از اوامرش شده باشه. حالا در بنی العباس اینطور نیست، مثلا دیگه از فرض فرمودن که اواخر امام صادق علیه السلام دیگه این شروع میشه، اونا به دین مردم هم حساسن، به رفتارهای فقهی مردم هم حساسن. ما باید ببینیم که آیا زمینه وجود دارد برای بروز این انواع تقیه یا نه. زمینه وجود دارد، لذا نمیتونیم هر خبر رو همراه تقیه بکنیم. مثلا فرض فرمودن که ما خبری رو از امام سجاد علیه السلام نقل بکنیم، بعد بگیم مطابق اهل سنت پس تقیتاً صادر شده. خب کی مطابق اهل سنت؟ مثلا زمان امام صادق این نظر اهل سنت بوده، این معنا نداره، این معنا نداره. فلذا این تعبیر مخالف عامه و موافق عامه هم باید دقت بکنیم. در معنای عامه چند معنا به ذهن میرسه، من نمیخوام اون معانی ذکر کنم، فرض رو برای این میذارم که عامه یعنی اهل سنت، لکن به تناسب حکم موضوع که تقیه بخواد از عامه باشد، این عامه باید عامه باشند که در زمانی که این روایت صادر شده است عرض منظرتون که این عامه شکل گرفته باشه. اما اگر این عامه شکل نگرفته باشه حمله بر تقیه این صحیح به نظر نمیرسه، الا این که شما بگید آه نه اساسا اینجا اونچه که ما داریم فقط و فقط تعبد محضه، کاری به این جهاتش نداریم، ما فقط تعبد محض داریم که هرچی مخالف عامه بود در تعارض با موافق عامه اون رو عقد بکنیم از محضر موافقتون که و موافق عامه رو کنار بگذاریم، ولو این که با تحقیق و بررسی بفهمیم که اصلا اون زمان فتوای عامه مثلا چنین چیزی نبوده که امام با اونها مخالفت کرده باشد، نه از محضر مبارک بلکه بعدن شکل گرفته باشه دیگه. حالا اینجا باید اتخاذ مبنا کرد که ببینیم آیا جنبه تعبدی دارد یا نه جنبه تعبدی ندارد و طریقیتی است برای اینکه ما رو به حدیث درست برسونه. به همین مقدار بسنده می‌کنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.